أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآل الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. شیخ انصاری فرمود که اگر نسبت به یک عینی تلف حقیقی رخ نداده باشه، بلکه تعذر وصول به خود عین در حقیقت منشأ شده باشه که ما بگیم که این عین رو دیگه مأمور به ادایش نیست، بلکه منتقل می شود به قیمت، ظاهر اطلاقات فتاوای اصحاب این استش که ولو یک در حقیقت مدت قصیری دسترسی به این عین ممکن نیست، ولی با این حال به خاطر اینکه به این مدت کم هم مالک متضرر خواهد شد، اطلاقات فتاوا به ما این رو میفهمونه که باز هم میتواند مالک مطالبه قیمت رو بکنه. ایشون فرمود معید این مطلب این استش که جمع بین الحقین، جمع بین حق مالک و حق ضامن، رجوع در حقیقت به قیمت است. البته این نکته را هم ایشون متذکر شد که وقتی که دسترسی به این حاصل شد، این قیمت دوباره برمیگرده به ملک ضامن با توضیحاتی که سیعت انشالله این رو توضیح خواهیم داد. حالا ایشون میفرماید که ظاهراً اینجور ما باید بگیم. شیخ میفرماید که آنچه که ظاهره این استش که این تعذری که ما داریم صحبتش رو میکنیم، این تعذری است که در حقیقت همین که من یه مقداری بالاخره باید زمان بگذارم، الان بالفعل خلاصه ممکن نیست که بخوام این رو ادا بکنم، همین که الان بالفعل مقدور نیست، میسر نیست، همین مقدار تعذر کافی است برای اینکه این حرفا رو ما بزنیم و بگیم که قیمت رو مالک میتواند مطالبه بکنه. لازم نیست تعذر جوری باشد که مسقط تکلیف باشه حتما، نه، این مقدار تعذر رو ما معتبر نمیدونیم. خب این عین رو میتواند این ضامن بره در حقیقت یه جوری تحصیلش بکنه، مقدماتش رو فراهم بکنه و این منشأ نمیشه که بگیم خب الان چون بالفعل متعذر است دیگه مالک حق مطالبه قیمت رو نداره. نخیر، قیمت عرض کنم خدمتون که ساقط نخواهد شد در این مدت زمانی که داره تلاش میکنه و سعی میکنه تا این عین رو تحصیل بکنه. مثلا هر دریا افتاده، ولی خب بالاخره الان حالا یا خودش قواسه یا یه گروه قواسی هستن، الان ممکنه دسترسی رو اینه، ولی برهای زمان میبره، یه مقدماتی رو باید طی بکنه. تو همین بازه زمانی هم چون بالفعل متعذر است، یعنی در آینده ولی آینده نزدیک هم میتوانن این رو از های دریا بیرون بیارن، ولی این منشأ نمیشه بگن خب دیا آقا قیمت رو نمیدیم به مالک. منتها شیخ میفرماید که تعابیر بعضی از فقها ظاهرش این استش که اینا میگن آقا تعذر، تعذر خب ظهور عرفش در اینجا آقا مثل همون تعذر وصولی که قبلا تعذر در مثلی بود، ما میگفتیم تعذر مثل. این ظاهر تعبیر این هم که میگن در حقیقت تعذر، ممکن کسی بگه آقا این فرضای اینجوری که آقا الان من میتونم برم این عین رو تحصیل بکنم و تحویل مالک بدم، اینها رو نمیگیره. ثم الظاهر عدم اعتبار تعذر المسقط للتکلیف. ایشون میفرماید که ظاهرا ما باید اینجور بگیم، چون بحث جمع بین الحقین بود دیگه، بحث این بود که آقا مالک بالاخره ولو یه مدت قصیری محروم داره میشه از این عین و این خودش یک ضرری است. حالا ایشون میفرماید که پس ظاهرا ما باید این حرف رو بزنیم، بگیم که آقا شرط نیست که حتما یک تعذری باشد که مسقط تکلیف باشه، چون یه موقع هستش که آقا ببین من حتی با واسطه و با طی کردن مقدمات هم نمیتونم برسم به اون ذل مقدمه. خب ذل مقدمه یعنی همون به دست آوردن، رسیدن به خود اون عین و تحویل دادن اون عین، ادا عین. خب تو اینجا میگه آقا متعذر است تحصیل عین و ادا عین، دیگه هیچ وقت ما رو تکلیف نمی کنم بگن آقا عین رو باید ادا بکنی. شیخ میفهمد که نه، چنین تعذری شرط نیست برای اینکه منتقل بشه به قیمت، بل لو کان ممکنن به حیث و یجب علیه السعی فی مقدماته لم یسقط قیمت و زمان است. اگر ممکن باشه، مقدور باشه، منتها مقدور باشه بالاخره با واسطه هم اگر چیزی مقدور باشه مقدوره دیگه، مثل که میگن آقا این شیء بردار بده به فلانی. خب من همین الان نمیتونم این شیء بردارم، ولی میتونم یه مسیر رو طی کنم، مقدماتی رو فراهم بکنم و دست پیدا کنم به اون شیء تا این شیء رو بخوام به دیگری تحویل بدم. خب پس اگر ممکن باشه به گونه ای که، چون ممکن باشه دیگه اون وقت باید برم چیکار کنم، سعی بکنم در مقدماتش، به حیث و یجب علیه السعی فی مقدماته لم یسقط قیمت زمان السعی، تو این بعد زمانی که دارم تلاش میکنم قیمت ساقط نمیشه. به طرف بگم آقا صبر کن، حالا من یه روز دیگه 2 ساعت دیگه اینو دست پیدا میکنم بهش و به شما تحویل میدم، اون میتونه مطالبه کنه بگه من میخوام قیمت. لکن ظاهر کلمات بعضهم التعبیر به تعذر، منتها ظاهر عبارت بعضی از فقها که حالا اینها آدرس دادن به علامه هلی و محقق هلی و شهید اول در دروس امثال هم، که اینا تعبیر به تعذر کردن، گفتن آقا اگر این متعذر بود مالک میتواند در حقیقت مطالبه قیمت بکنه. خب این تعبیر اینها، پس ما اگه بخوام جمود داشته باشیم این دیگه در حقیقت اون تعذری خواهد بود که مسقط تکلیفه. تعذر به قول مطلق یعنی هیچ جوره نمیشه، حتی با مقدمات هم نمیشود دسترسی پیدا کرد، یه همچین تعذری اگر باشد میشود من انتقال به قیمت. شیخ انصاری میفرماید که و هوبل اوفق به اصالت عدم تسلط المالک علا از یدم الزامهی و رد العین. یه اصلی رو ایشون اینجا تصویر میکنه و میفرماید این تعذری که ما نفی کردیم اشتراطش رو و ظاهر کلمات بعضی این بود که نه اتفاقا همین تعذر شرط است، چنین تعذری اتفاقا با یک اصلی موافقتش بیشتره و مناسبت بیشتری داره. اون اصل چیه؟ اون اصل این که آقا بالاخره مالک داره الزام میکند این ضامن را به اینکه قیمت را تو بده، درسته؟ شما جناب شیخ ادعاتون این بود دیگه، گفتین ثم ظاهر عدم اعتبار تعذر المسقط للتکلیف، بلکه اگر ممکن بود و این بازه زمانی نیاز بود لم یسقط القیمه، شما مگه اینو نفرمودی؟ خب این در حقیقت یعنی داری چیکار میکنی؟ یعنی داری ضامن رو الزام میکنی به چیزی بیش از اون رد عین، میگه غیر از اینکه تحصیل داری میکنی مقدمات رو تا ادا این بکنی، یه تکلیف دیگه هم میذارم رو دوشت و اون این هستش که قیمت رو هم تو این باز زمانی بپرداز. و ما اگر شک کنیم که واقعا مالک چنین سلطه ای داره بر گرده زامه، اس چی میگه؟ اس میگوید که آقا مالک چنین سلطه ای ندارد. اون قدر متعقن تسلطی که مالک داره بر گرده زامه این استش که الزام کنه او رو به رد عین. پس و هو الاوفق به اصالت عدم تسلط المالک علا از ید من الزامهی و رد دل فتعمل. حالا این فتعمل ممکنه اشاره به این نکته باشه که خب گاهی هم میگیم ما مالک متضرر میشه، خب مالک متضرر میشه لذا باید مسلط بر مطالبه بدل باشه. اینکه شما یه همچین اصلی رو داری میگی این موقعی است که ما دلیل نداشته باشیم. خب لازرر میگه آقا مالک نباید متضرر بشه. یا اینکه ممکنه این فتح عمل اشاره به نکته دیگه باشه و اون نکته اینه که تسلط بر بدن ربطی به تسلط بر عین نداره. ببینید تسلط بر عین مربوط به جایی است که امکان عین باشه، تسلط بر الزام به عین. یعنی مالک میگه که خب آقا امکان رد عین هست، من الزامت میکنم میگم عین رو ادا بکن. تسلط بر عین مربوط به اون جاییست که امکان عین فراهم باشه تهیهش. بعد میگن آقا مالک میتواند الزام بکند ضامن را به رد عین. الان در این حالی که فعلا این مقدمات طی نشده، خب اینجا تکلیف نمیتونن بکنن، دقت کنیم، تکلیف نمیتونن بکنن ضامن رو بگن آقا همین الان باید این رو ادا بکنی تا شما بیا بگی آقا اصل این استش که زائد بر این تکلیفی وجود نداره. خب همین الان که نمیتونن به این آدم بگن آقا رد این کن. خب این رد این کردن پس یک تکلیف بالفعل فوری نیستش که همین الان آقا باید این عین فراهم بشه، چون فرض اینه که آقا یک در حقیقت زمانی باید طی بشه تا دسترسی به اون عین فراهم بشه. و از طرفی خب مالک هم یه حقی داره اینجا، این حق هم که شما نمیتونی ادا بکنی. پس این که میگه اصل این استش که آقا از ید از رد عین سلطه ندارد مالک، واقعا ما نمیخوایم بگیم که آقا هم عین رو بده هم قیمت رو، میگیم الان تو این فضایی که رد عین ممکن نیست فعلا، آقا یه روز دو روز یه موقعی میبینی مثلا یه سال طول میکشه، تعذر مطلق نیست. تسلط بر عین مربوط به جایی است که امکان تسلط بر حقیقت الزام به عین از سوی مالک این در بود به اون جاییست که امکان تحصیل این همین الان فراهم باشه. خب الان که فعلا نمیتونم بهش بگم آقا دین این رو ادا بکن. خب پس از عدم تکلیف به زائد بر این اینجا اصلا مطرح نمیشه، فضا اصلا فضاییست که تکلیف به این نیست به صورت منجز. الان بالاخره یه سال دو سال طول میکشه تا اون مقدمات فراهم بشود. خب این در حقیقت پس مطلبی شد که در کلمات اصحاب تعبیر به تعذر شده، در حالی که ظاهر ادله رو ما باید بگیم چی؟ باید بگیم به اون نکاتی که گفتیم که آقا بالاخره اون الان میتونه مطالبه حقش رو بکنه منتقل به قیمت میشود. ولعل المراد بهی التعذر فی الحال، ایشون توجیه میکنه میگه درست اینا تعبیر به تعذر کردن ولی شاید منظورشون همون تعذر فی الحال، یعنی تعذر بالفعل الان در حقیقت اگر باشد منتقل به قیمت بشه که با حرف ما یکی میشه. و این کان لتوقف علی مقدمات زمانیه یتأخر لاجلها ذل مقدمه، اگرچه خب این تعذر فعلی به خاطر اینکه متوقف است در حقیقت بر یک مقدمات زمانی که این متأخر است، متأخر است، یعنی زمانی باید بگذره در زمانهای آخر بیاد تا اینکه این ظلم مقدمه که تحصیل عین و ادا عین باشه میسر بشه. پس ایشون میفهمد لعل المراد بهی، مراد از این تعبیر به تعذر مطلقی که آقایون کردن تو کلماتشون، مراد تعذر فی الحال باشد. و امکان لتوقفهی علی مقدمات زمانیه یتأخر لاجلها ظلم مقدمه، اگرچه به خاطر اینکه تحصیل اون این متوقفه بر یک مقدمات زمانی است، به خاطر این مقدمات ظلم مقدمه متأخر خواهد شد. این تأخر ظلم مقدمه ضرری نمیزنه، مهم اینه که فلحال متعذر است و لذا منتقل به قیمت میشود. خب پس این ادائن درسته که متعلق بر یه مقدمات زمانی است و در آینده این تعذر برطرف می شود، ولی مهم این استش که فلحال چنین تعذری هست. حالا مطلب دیگر این استش که آیا مالک ملزم میشه به اینکه آقا حتما این بدل رو بگیر، یا اینکه نه او میتونه بگیم من صبر میکنم. ما اینو قبلا هم مطرح کردیم و گفتیم که نه خیر، مالک حق امتناع داره، میتونه بگیم من صبر میکنم و اینجور نیستش که او ملزم باشه به اینکه آقا قیمت رو بگیر و دیگه برو پی کارت، کاری نشته باش که این اینو من بعدا خودم پیدا کردم، این مال کی خواهد بود؟ دیگه مال تو نیست و اون مال من زامنه که دارم این پول رو میدم. نه، مالک میتونه بگه من صبر میکنم، خود اون این بر من ارزشمنده و الزامه به این نیستش که حتما تو الان باید قیمت به من بدی و دیگه تصفیه بشه. ثم ان ثبوت القیمه مع تعذر العین لیس کثبوتها مع تلفها، این که قیمت میاد به ذمه زامن در فرض تعذر عین، این مثل اونجایی نیستش که قیمت میاد به ذمه در فرض تلف عین، تلف حقیقی عین. در چی؟ فی کون دفعها حقا لزامن، این که بگیم آقا اونجا تو ماشین میگوید آقا این هم این حقیست برای زامن، چه زامن میتونه بگی آقا من الان قیمت رو میدم بهه، تو تلف شدن اینجوری بود دیگه، مالک هم نمیتونست اعتراض کنه یا آقا حق تو الان فقط همینه، منم یه حقی دارم، حق من اینه که آقا این قیمت رو بدم دیگه صبر نکنم، یه وبالی برای خودم نداشته باشم، هی دغدغه نداشته باشم که آقا من به تو بدهکارم. ایشون میفهمن نه، این سنخش مثل تلف حقیقی عین نیست. فلا یجوز للمالک الامتناع، نه اینجوری نیست، مثل تلف عین نیست، این فلا یجوز للمالک الامتناع، این در حقیقت می شود جزء بند و بیل اون که ثبوت آمد تلف ها فی کان دفع حقا نظامه. کاش قبل از این فلا یجوز للمالک ویرگول نمی گذاشت، این جزء ادامه اونه، یعنی متفرع بر اون منفیه نه متفرع بر نفیه. بل لهو ایمتن امن اخذها، بلکه میتونه امتناع ببرده از گرفتن قیمت و یصبر الى زوال العوض، صبر کنه تا این عوض برطرف بشه که مصرح به شیخ فل مبسود. و یدل علیه قاعدت و تسلط الناس علا اموالهم، آقا مردم بر اموالشون مسلطن، آقا مالش هنو هست از بین نرفته، میگیم همونو میخوام. و کما ان تعذر رد العین فی حکم تلف فکزا خروج و هوعن تقویم، یه مطلب دیگه هم ایشون مطرح میکنه که این میشه در حقیقت مطلب چهارم شیخ. چند مطلب رو اینجا تو بدل حیلوله شیخ مطرح کرد. مطلب اول صفحه 257 مورد بدل حیلوله بود، آقا یأس مهم است، عدم رجا مهم است، شامل فرض مدت طویلهی که متضرر میشه ولی امکان دسترسی هستم میشه یا فقط قصیر است، این مورد اول. مورد دوم این بود که آقا مراد از تعذر چیه؟ که شیخ فرمود همون تعذر در حقیقت حالی، تعبیر که این بالفعل، این ملاکه، این که در آینده قابل تحصیل و قابل ادائه این هست، این ملاک نیست. مطلب سوم هم همین مطلبی بود که گفتیم که آقا مالک ملزم به اخذ بدل نیست. اینم چهارمین مطلبه که آقا همان جوری که تعذر رد این در حکم طرفه، یه موقعی رد این متعذر نیست ولی از ارزش افتاد، خروج از تقویم. این رو هم شیخ می‌فرماید که در حکم تلفه، و کما ان تعذر رد این فی حکم تلف فکذا خروج و ان تقویم. خاطرتون باشه تو تنبیه ششم شیخ انصاری سقوط مالیت رو تلف دانست، مثل اون آبی که کنار نهر یا یخی که در زمستان بود. خب کسی ممکن اینجا بگه که آقا اون مسئله چه فرقی داره با این مسئله؟ تنبیه ششم شما گفتی که آقا این اصلا تلفه، اینجا میخوای بگی هو در حکم تلفه مثل تعذر رد عینه؟ این تصویرش رو دقت بکنید، اینجا تو این بحث شیخ داره فرضی رو میگه که آقا این از قیمت افتاد ولی امید عود قیمت وجود داره، یعنی همون احتمالات آقا من مایوس نیستم یا عدم رجاع است و امثال اینها، تعبیرها اینجوری، یا مثلا یه زمانی میگذره، مدت زمان میگذره، تضرر مالک هست، یعنی اینجوری نیستش که بگیم از قیمت افتاد و دیگه هم بر نمیگرده، نه امید عودش است. فکذا خروج و عن تقویم. اینم شد مطلب چهارم در بحث بدل هیلوله. اما مطلب پنجم، مطلب پنجم این استش که آقا این بدل الان ملک این مالک این میشه یا نه؟ فقط اباحه است، او میتونه در این تصرف بکنه، ملکش دیگه نیست. اگه بگیم ملکش، یعنی از دنیا رفت به ورثش مثلا میرسه، اینجوری. آیا اینجوره که بگیم این ملک است یا نه فقط این مباحه برای او؟ ثم ان المال المبذول، شیخ میفهمد اصلا دیگه نگیم آقا این فقط مباحه، نه خیر، آقا این ملک مالکه، یملک المالک بلا خلاف، کما فی المبسوط والخلاف والغنیه والسرائر. تازه من یه بار این مطلب هم گفتم، شیخ هم این مطلب رو اینجا داره تنبا میده، این لا خلاف هایی که امثال شیخ توسی و اینها مطرح میکنه از قدم ها، این ظاهرش اینه که لا خلاف بین المسلمی و ظاهر هم ارادت و نفی الخلاف بین المسلمی، که گفتیم از یک جد از اجماع بالاتره. ولعل الوجه فیه ان تدارک لا یتحقق الا بذالک. آقا این وجه مالک شدن بدل چیه؟ این که آقا شما میگی تدارک دیگه، صرف این که یک مالی برای من مباح بشه، اون اینی که من الان دیگه از اون محروم شدن تدارک نمیشه که، من مالک اون این بودم. حالا شما میخوایی بگی یه چیزی فقط برای من اباحه بشه، این که به درد نمیخوره که. ولعل الوشوی ان تدارک لا یتحقق الا بذالک. شیخ انصاری میفرماید که ولولا ظهور الاجماع و ادله الغرام فی الملکیه لاحتملنا ان یکون مباحا له اباحه مطلقه و ان لم یدخل فی ملک. شیخ میگه که به نظر من اگر اجماعات رو بذاریم کنار، بگیم اجماعات ظهوری در این نداره که آقا این مالک میشه، ظهور ادله غرامت هم بذاریم کنار، ظاهر این که میگن آقا غرامت بدید، ظاهرش اینه که آقا یعنی او مالک میشه دیگه، نه اینکه او براش مباح بشه، میگن خسارت بدید یعنی این خسارت او مالک میشه. این دوتا اگر نبود، شیخ میگه آقا من احتمال اینا مطرح میکردم، این حرف دور از آبادی نبود که میگیم نخیر آقا برای چی مالک بشه، این یه اباحه مطلقه فقط اتفاق میفته، نظیر الاباحه المطلقه فی المعاتات علی القول به اباحه مطلقه در معاتات، مثل همون بحثی که ما در معاتات داشتیم که آقا طرف مقابل برای او یک اباحه مطلقه ای وجود خواهد داشت ولی مالک نشده، نظیر همون. کی آقا اون اباحه تبدیل شد به ملکیت؟ تلف اهدل عینینی مثلا رخ میداد، این منشأ میشد که دیگه اون مال میشد ملک طرف مقابل. و یکون دخول فی ملکهی مشروطن به تلف عین. چطور تو معاتات میگفتیم آقا اگر عین تلف میشد، اون مکاسبی که در دست شما بود اگر تلف میشد، این رسائلی که من معاتات گرفتم علال قول به لواحه دیگه میشه باید ملک من. تو ما نرفیم بگیم آقا این بدلی که به من مالک دادی اگر اون عین حقیقتا دیگه تلف شده از من، این دیگه میشه ملک من. ولی تا زمانی که اون تلف نشده حقیقتا، این برایش ملک من باشه، من هم مالک اون عین باشم هم مالک این پوله باشم، مالک دو تا چیز باشم. نخیر، داخل شدن این قیمت در ملک من این مشروط باشد به چی؟ به تلف این، احتمالش وجود داره. و حکی الجزم و به هازل احتمال ان المحقق قومی فی عجبه بده مسائل، اتفاقا مرحوم میرزای قومی ازش نقل شده که همین چیزی که ما احتمال میدیم ایشون جازمه بهش، که آقا مالک این نمیشه، این در حقیقت مالک این قیمت نمیشه، این بدل رو مالک نمیشه، بلکه این مالکیتش مشروط به تلف شدن حقیقی اون عین است. این مشروط هم به تلف عین است، تلف حقیقیه. حالا و علا ای حالن، حالا چه بگیم آقا؟ دقت کن، چه بگیم این اباحه مطلقه رخ میده، چه بگیم نه مالک میشود نسبت به این بدل. ولی علا ای تقدیر، دقت کنیم، اون عین مال این زامن نمیشه. یعنی وقتی بدل رو داد، وقتی پول رو داد، نمیتونه بگه آقا من مالک اون چیز شدم، مالک اون عینی شدم که در جای، مالک اون عینی شدم که دزدیده شد. فلا ینتقل العین الی الزامن فهیه غرامتون لا تلازم فیها بین خروج المبذول عن ملکه و دخول العین فی ملکه. هیچ ملازمی وجود نداره که بگی آقا این بدلی که این زامن داره میگه از ملکش خارج شد به ملک من مالک در اومد، اون عینی که برای من مالک بود در ملک او وارد شد، مثل که یه معامله، معامله و معاوضه نیست، این غرامته، بده بستون نیستش که بگیم اینجا اون مصالحه هم که رخ نداده. میگن آقا شما این مالک الان محروم شده از عین، باید خسارت بدی، باید غرامت بدی، پس این غرامت است، انتقال دیگه، نقل و انتقال اینجا صورت نمیگیره از باب معاوضه و داد و ستد. ولیست معاوضتن لیلزم الجمع بین العوض و المعوض، نه یا گیر بدی بگی اه آقا پس اینجوری باشه، این مالک هم مالک بدل هم مالک مبدل و من، هم مالک عوض هم مالک معوضه، اصلا معاوضه نیست این حرفا رو بزنی. لیلزم الجمع بین العوض و المعوض فالمبذول هنا کالمبذول مع تلف العین فی عدم البدل له. این چیزی که الان این زامن داره بذل میکنه به عنوان بدل، این مثل همون چیزیش که در فرض تلف حقیقی این بذل میکنه، اونجایی که این حقیقتا تلف میشد اونجا عوض معوضی در کار بود، عوض معوضی در کار نبود. میگفتیم که آقا اونجا چیزی در حقیقت به ملک اون زامن وارد نمی شود، اینجا هم همین جوره. پس آنچه که در اینجا بذل می شود مثل همان چیزیست که در فرض تلف عین بذل می شود، خب از چه نظر کل مبذول مع تلف العین فی عدم البدل له، یعنی چیزی گیر این زامن نمی آید. این دقت کنید عبارتش یه ذره سخت ها، فی عدم البدل له یعنی چیزی به جیب زامن وارد نمی شود، چیزی به ملک زامن منتقل نمی شود. چطور در فرض تلف حقیقی این چیزی داخل در ملک زامن نمی شود؟ اینجا هم همین جوره. صلی الله علی محمد.